صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم وقتی ضعف گناه محسوب می شود با ما همراه باشید.
برنامه گذشته رو با داستان ایلی آغاز کردیم و متوجه شدیم که ایلی در قبال گناهان فرزندانش کوتاه می اومد. فرزندان ایلی خادمین خیمه خداوند بودند، اما در همون خیمه با زنان دیگر می خوابیدند. ایلی از قدرت اخلاقی لازم برای برخورد شدید و جدی با گناه و شرارت پسرانش برخوردار نبود. او به خاطر ضعف خودش مرتکب سه اشتباه بزرگ شد. این سه اشتباه بر رهبری مؤثر او بر پسرانش و همینطور بر کل اسرائیل به شدت تأثیر منفی گذاشته بود. این سه اشتباه عبارت بودند از: او بیش از حد اهل مدارا بود. اشتباه دوم او این بود که او بیش از حد ترسو بود. و سومین اشتباه، او بیش از حد دیر اقدام کرد. و همینطور در برنامه گذشته اشاره کردیم که برای داشتن اقتدار روحانی باید به 8 موردی که به اونها اشاره می‌کنیم توجه کافی و لازم رو داشت. از این 8 مورد 5 مورد رو در برنامه گذشته تشریح کردیم که عبارت بودند از: خدا رهبران رو مسئول و پاسخگو می‌دونه. مورد دوم این بود که خدا جایگاه دوم رو هرگز نمی‌پذیره. مورد سوم این بود که خدا این حق رو داره که وعده‌هاش رو پس بگیره. و مورد چهارم این که خدا میتونه کسی دیگر رو جایگزین بکنه. و مورد پنجم، خدا ممکن هست بیش از حد سختگیر به نظر بیاد. و اما عزیزان، مورد ششم، فقدان توان اخلاقی خطرناک هست. سازشکاری ایلی با گناه عامل سقوط اون بود. خدا روی خودش رو از حضور شرارت در کلیساش بر نمیگردونه. او با کسانی که با وجود گناه در کلیسا جدی برخورد نمی کنند خیلی سخت و البته جدی برخورد میکنه. پسران ایلی هر دو به خاطر نااطاعتیشون میمیرند. خاندان ایلی ملعون میشه و خود ایلی هم با دیدن این واقعیت که خانوادش محصول شرارت پسرانش رو درو میکنه سخت در اندوه فرو میره. کلام خدا در اول سموئیل فصل 2 آیات 31 تا 33 اینگونه میفرماید: اینک ایامی می آید که بازوی تو را و بازوی خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود که مردی پیر در خانه تو یافت نشود و تنگی مسکن مرا خواهی دید در هر احسانی که بر اسرائیل خواهد شد و مردی پیر در خانه تو تا ابد نخواهد بود و شخصی را از کسان تو که از مذبح تو قطع می نماییم برای کاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود و جمیع ذریت خانه تو در جوانی خواهند مرد. بله عزیزان، این بود حکم خداوند برای ایلی. و عنوان موضوع هفتم از این قراره: بی‌مسئولیتی در روابط باعث میشه که جلال خداوند ما رو ترک بکنه. خیلی وقتها جلال خدا به دلیل اینکه رهبری به فساد اجازه ورود میده، در حالی که قدرت جلوگیری از ورودش رو داشته، قوم خودش رو ترک میکنه. در چنین نمونه ای عزیزان در کتاب مقدس میخوانیم که حتی صندوق عهد که نماد حضور خداست، نتونست قوم خدا را از پیامدهای رهبری فاسد نجات بده. پس از اون که بنی اسرائیل در جنگ با فلسطینیان 4000 نفر از مردان خودشون رو از دست میدن، تصمیم میگیرن تا صندوق عهد رو از شیلوه بیارن تا اونها رو در برابر دشمنان محافظت بکنه. در این باره عزیزان میتونید به اول سموئیل فصل 4 آیات 1-10 مراجعه بکنید. اونها به دنبال صندوق عهد میرند. دو پسر شرور ایلی هم به همراه صندوق عهد به اردوی اسرائیل میان. فلسطینی ها باز به اونها حمله می کنند و این بار 30,000 سرباز رو می کشند. صندوق عهد رو به غنیمت می برند و دو پسر ایلی هم جان خودشون رو از دست می دند. حضور صندوق عهد نمی تونه بنی اسرائیل رو در برابر داوری خدا که به واسطه فلسطین انجام می گرفت حفاظت بکنه. اخجویان عزیز، نکته مهم اینجاست که حضور خداوند در کلیساها بر گناه سرپوش نمی گذاره. افزایش حمد و پرستش هم نمیتونه داوری خدا را از کلیسایی که در فساد هست برگردونه. میتونیم صدای موسیقی رو بیشتر بکنیم و بلندتر موعظه بکنیم و اصلا فریاد بکشیم. ولی اگر گناهی رو مخفی کنیم، جلال خدا در اون مکان نخواهد موند. و آخرین مورد این هست عزیزان. کسی که عطای رهبری یا هدایت کلیسا رو داره، باید با پشتکار و جدیت تمام رهبری بکنه. عزیزان، حتی با وجودی که جسممون رو به پیری و سستی میره، باید در روح قوت خودمون رو حفظ بکنیم. پولس رسول در 2 قرنتیان فصل 4 آیه 6 اینگونه میفرماید: هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشود، انسان باطنی روز به روز تازه تر میگردد. آمین. بیایید به سالخوردگی روحانی نبگیم عزیزان. تا روزی که زنده هستیم هر روز تازه تر میشیم و هرچه بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در میاییم. خدا به ما هرگز اجازه بازنشستگی روحانی رو نمیده. شنوندگان عزیز، این موضوع میتونه نتایج متفاوتی رو به بار بیاره. برای ایمانداران میتونه گیج کننده باشه که ببینن خادمان خداوند که به ظاهر برای خدا کارهای عظیمی رو انجام میدند، ناگهان نسبت به تعهد روحانی خودشون خائن میشن و مرتکب گناهی میشن که خانمان برانداز هست. چنین رفتار شرم‌آوری غیر قابل جبران به نظر میرسه. چگونه میشه که انسانهایی که با خدا هستند میتونن اعمال غیر خدایی انجام بدند؟ این سؤالیه که ذهن هر شنونده و بیننده‌ای رو درگیر خودش میکنه. همه ما در مورد رهبران مسیحی که در دام زنا و بی‌بندوباری افتادند یا سر دولت کلاه گذاشتند یا موجودی کلیسا رو بالا کشیدند، نظایر اون داستانها رو شنیدیم. این روزها عزیزان، این کلیساها در سراسر دنیا گرفتار چنین رسوایی‌هایی هستند. خادمین کلیساهای به اصطلاح پر از روح در ورطه زنا، همجنس بازی و تجاوز به کودکان سقوط کردند. در بعضی موارد هم دیده میشه که همین خادمین سقوط کرده خیلی زود به موقعیت پیشین خودشون در کلیسا برمیگردند. عزیزان، اگر ضعف رو در درونمون مخفی بکنیم، اعمالمون از این هم وحشیانه تر میشه. من در طی سالها با برخی از خادمین خداوند مشورت کردم که میگفتند نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، ولی کاملا مستعد بودم که فلانی رو بزنم. خشونت و وحشیگری درونم برای خودم هم وحشت آور بود. شاید دونستن این مطلب براتون تکان دهنده باشه که یکی از مسائل جدی کلیسای امروز وجود خوی وحشیگری هست. این امر حتی به خانه بعضی از خادمین هم سرایت کرده. ضعف روحانی میتونه عامل بروز واکنش‌های خطرناکی از سوی ما باشه. پس چاره‌ای نداریم جز اینکه به طور پیوسته در قوت روح خداوند قدم برداریم. چگونه از این لغزش‌های مهلک دوری کنیم؟ چرا در کلیساهای معاصر چنین بحران اخلاقی وجود داره؟ این دو سوال سوال مهمی هست. اما به عقیده من همه اینها به خاطر وجود گناه روحانی و غفلت از اون هست. عقجیان عزیز، روزها پس از هم و سالها از پی همدیگه میان و ما از بدنهامون، خانواده هامون و کلیساهامون غافلیم. اون وقت ناگهان با هراس از خدا میپرسیم که چرا مرتکب چنین لغزشی شدیم. سالها پیش آموختیم که قوت روحانی یک تصمیم و گزینشی هست که خود شخص در مورد اون تصمیم میگیره. قوت عطا نیست، یک استعداد ویژه هم نیست. قوت عزیزان گزینش ایمان ماست. خداوند در یوشع فصل 1:9 این گونه میفرماید: قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. آمین. شنوندگان عزیز، خداوند نه تنها به شما قوت میده، بلکه دلیری رو هم در درون قلب‌های شما قرار خواهد داد. کتاب امثال مرد پارسایی رو که به ضعف مجال رخنه میده رو منبع فساد تشبیه میکنه. این فساد زمانی ایجاد میشه که ما قوت روحانی خودمون رو از خدا نگیریم و در مقابل نسبت به وقت دادن به کلامش و به دعا و به شکل دادن به یک رابطه درست با خداوند غفلت بکنیم. با این غفلت جا رو برای ضعف باز میکنیم. با اینکه ایلی مرد پارسایی بود و مسند کهانت در خانه خداوند رو داشت، ولی از رابطش با خدا غافل میشه و به دام رخوت روحانی میفته و میدان رو برای پسران شریرش خالی میگذاره. در نتیجه زندگی خود و فرزندانش رو به نابودی و ملتی رو به انحطاط روحانی میکشونه. عزیزان، در سال 2002 یک رسوایی بزرگ در کلیسای کاتولیک کشف شد. بر طبق گزارش‌های منتشر شده، معلوم شد که اسقفان کاتولیک از تجاوزهای جنسی کشیش‌های خودشون آگاهی داشتند، گناه اونها رو به نوعی توجیه و حتی اونها رو به حوزه‌های دیگه می‌فرستند تا گناهانشون رو همچنان مخفی نگه دارند. به کشیش‌هایی که به پسر بچه‌های معصوم تجاوز کرده بودند، اجازه داده میشه که به خدمت خودشون در کلیسا ادامه بدند. در خیلی از کلیساهای دیگه همین سازشکاری روحانی به چشم میخوره. شبانانی هستند که به خاطر غفلت روحانی دست به گناهان هولاکی زدند. اونها با سازشکاری و کنار اومدن با کسانی که مرتکب گناه شدند به کلیسا لطمات بزرگی رو زدند. اون هم به چه دلایلی؟ اولین اونها ترس هست. ترس از این که اگر جلوی گناه فلانی رو بگیرند، او از کلیسا خواهد رفت و مثلا یک منبع مهم مالی خوب رو از دست میدند. بعضی وقتها هم شبان جلوی گناه در کلیسا رو نمیگیره، به این خاطر که میبینه با وجود همه ضعف‌ها و گناهان، کلیسا کماکان در حال رشد و شکوفایی هست. اما من معتقد هستم که عزیزان، شیطان دوست داره که با ما معامله بکنه. او به ما میگه که تو مواظب رشد کلیسات باش، اصلا نگران بیبندوباری اخلاقی هم در اطرافت که میبینی نباش. اینقدر افراطی هم نباش، حواست به رشد جماعت خودت باشه. مراقبت از شهر تو، اون هم با من. عزیزان، شریر از رشد کلیسا واهمه ای نداره. مادامی که در زمینه تقدس وارد بیداری روحانی نشدیم، او اصلا اهمیتی نمیده که کلیسای ما چقدر بزرگ شده. بعضی از رهبران مسیحی به دلیل باج دادن به شیطان تا یک قدمی بیداری پیش میرن، ولی هرگز به اون نمیرسن. ایلی هم میخواست که در خانوادش آرامش برقرار بمونه. او چگونه میتونست فرزندانش رو تنبیه و در ملأ عام توبیخ بکنه و از کار برکنار نمونه؟ و از همه مهمتر، آبرو و اعتبار او لطمه میدید. خداوند به او اختیار مراقبت از خیمه اجماع رو بخشیده بود، اما او نتونست در وقت مناسب تصمیمی درست رو بگیره. شاید ایلی با خودش اینطور فکر میکرد: بالاخره روزی مجبورم در مورد پسرانم دست به کاری بزنم. ولی او هرگز جرأت عملی ساختن فکرش رو پیدا نکرد. او در ذهن خودش فقط روزی رو مجسم میکرد که شاید بتونه با پسران خودش مقابله بکنه و اونها رو تنبیه بکنه. شاید هم فکر میکرده که هر اقدامی به بهای گزافی تموم میشه. خلاصه که ایلی هر دلیلی که داشت آگاهانه اجازه داده بود که زیر ردای رهبریش گناه اتفاق بیفته. عزیزان، اگر در کار رهبری کلیسا به افراد بدکار اجازه مشارکت بدید، حتی هم اگر خدمت اونها شکوفا باشه، دیر یا زود زندگی و خدمت شما رو به تباه میدند. اگر در میان خودتون به فرزندان شریر اجازه فعالیت بدید، باعث لعنت شدن کلیسا و خدمتتون میشید. باشه که خداوند به ما قوت و حکمت بده تا به عنوان رهبران مسیحی سرمشقی صادق و در ثبات شخصیت روحانی باشیم و نمایانگر چهره واقعی مسیح به کلیسا باشیم. باید عزم خودمون رو جزم بکنیم تا در قدوسیت خداوند زیست بکنیم. حتی اگر این تصمیم به قیمت از دست رفتن تمام درآمد یا حتی خدمتمون تموم بشه، خودتون رو به هیچ چیزی نفروشید. عزیزان، نباید به شیطان اجازه معامله کردن داد. وقتی برای زیستن در تقدس و پاکی دست از همه چیز خودتون بشورید، اون وقت رشد کلیسا تنها چیزی نیست که تجربه می کنید. جلال خداوند کلیسای شما رو در بر می گیره. خداوند به دنبال کسانی می گرده که بخوان در شکاف بایستند. اون هم در شکاف تقدس، تا خداوند داوری خودش رو به خاطر اونها بر شهرهاشون نازل نکنه. عزیزان، دوست دارم در این دقایق پایانی برنامه مطالبی رو با کسانی که در کلیسا اختیاراتی رو دارند در میون بگذارم. عزیزان، اگر خدا شما رو در جایگاهی قرار داده که مثل ایلی در بدنش از اقتدار و اختیار روحانی برخوردارید، پس بدونید که واجب هست که در تمام زوایای زندگی خودتون به دنبال ضعف اخلاقی یا روحانی بگردید و هرگاه اون رو یافتید درمانش بکنید. در بدن مسیح ما باید در مشارکت با دیگر ایمانداران کار بکنیم. اگر ضعفی در زندگی خودتون پیدا کردید، تصمیم بگیرید در اون زمینه با جدیت هرچه تمامتر از خداوند قوت بگیرید. توصیه‌هایی که برای شما دارم به شما عزیزان کمک می‌کنه تا در مرحله گذر به تقدس بهتر و قوی‌تر و البته پاک‌تر عمل بکنید. اولین توصیه من به شما عزیزان این هست که از شخص دیگری که صاحب اقتدار روحانی هست مشورت و ارشاد بگیرید. وقتی فاقد اقتدار روحانی هستید، کسی رو انتخاب بکنید که این اقتدار رو داره و اون وقت به اون نزدیک بشید. اگر در سمت رهبری یک خدمت کلیسایی قرار دارید ولو از خداوند نه تایید و نه قوت دارید، لازم هست دست به دامان خادم دیگری بشید تا او شما رو برپا داره. به نزد اون برادر برید و به او بگید: برادر من قوت اخلاقیم رو از دست دادم، دیگه برای اعمال کردن نظم و انضباط در کلیسا اقتدار ندارم، به کلی گیج شدم و نیازمند کمک هستم. یه همچین اشتیاقی برای فرمانبرداری و حرفشنوی کلیسا رو شفا میده. بدن مسیح از این طریق به بهترین نحو عمل میکنه. پولس رسول این دیدگاه رو در رساله اولش به کلیسای قرنتوس در باب 12 آیات 25 تا 26 اینگونه بیان میکنه: اما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایی شود که فاقد آنند، تا جدایی در بدن نباشد، بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشند، و اگر یک عضو دردمند گردد، همه اعضا با او هم درد باشند، و اگر یک عضو سرفراز شود، همه در خوشی او شریک کردند. آمین. عزیزان، توصیه بعدی من این هست که از مسیح که از خود هیچ ضعف اخلاقی نشون نداد سرمشق بگیرید. کتاب مقدس میگه که در بره خدا هیچ عیبی نبود. در این مورد میتونید در اول یوحنا فصل 1 آیه 5 مطالب بسیار مفیدی رو پیدا بکنید. عیسی در تقدس کامل بود که سلوک میکرد، اما نه اونطور که ما تحسینش بکنیم، بلکه اونطور که بتونه از او سرمشق بگیریم. اگر ایمان داریم که مسیح در کمال پاکی زیست و سلوک کرد و اگر ما پیروان او هستیم، پس ما هم باید در پاکی او سلوک کنیم. عزیزان، دقت بکنید که اگر به شریر فقط فرصت یک دقیقه مجال رو بدید، زندگی های ما رو نابود میکنه. من به شخصه برای حفظ صفای اخلاقی خودم با چشمان خودم عهدی بستم. من به سر تا سر جهان سفر می کنم و پیوسته از فرودگاهی به فرودگاه دیگه میرم و دائما مناظری از جلوی چشمان من میگذره که اغلب خوب نیستن و اکثرا هم در مواقعی که اصلا انتظارشون رو ندارم اتفاق میفته. اما با چشمانم قراری گذاشتم که به هیچ زنی نگاه نکنم و به او به چشم خریدار نگاهی نکنم. اگر چشمانم بیش از یک ثانیه بر روی صحنه‌ای که خوب نیست بمونه، هر جا که باشم همونجا زانو میزنم و طلب آمرزش میکنم. دوست دارم از همون معیار تقدسی که عیسی بهره‌مند بود، من هم بهره‌مند باشم پس خودم رو موظف می کنم که در پاکی و تقدسی که عیسی در اون زندگی کرد من هم زندگی بکنم. نکته بعدی این هست که در ابراز واکنش به گناه تند و سریع عمل کنید. شبانی که در کلیساش وجود گناهی رو زود تشخیص میده یا ایمانداری که به گناه در زندگی خودش پی میبره ولی احساس میکنه که از قدرت اخلاقی کافی برای مقابله با اون برخوردار نیست، باید بید رنگ دست به کار بشه. او میتونه شروع به روزه گرفتن بکنه، دعا بکنه و مشورت بخواد. میتونه پیش شبان دیگری بره و بگه در کلیسام یا در زندگیم گناهی وجود داره. یا حتی میتونید به او بگید اگر فرد گناهکار رو تنبیه بکنم نگران این هستم که نیمی از اعضای کلیسا رو از دست بدم. شبان عزیز به من کمک کن، به من قدرت بده چون میخوام مقدس زندگی بکنم. عزیزان نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره بشه اینه که خیلی از خادمان تقدس شخصی رو اعمال میکنند ولی اقتدار به اعمال تقدس خدمتی رو ندارند. ایلی هدفهای بزرگی داشت. او 40 سال تمام قوم اسرائیل رو رهبری کرده بود ولی واپسین نتایج خدمتش واقعا خانمان برانداز بود. خاندانش تا به ابد مورد داوری قرار گرفتن. خوبه که بدونیم که خدا نه تنها به خاطر شرارت شخصیمون ما رو داوری میکنه بلکه به خاطر شرارت کسانی که تحت نظر ما خدمت میکنند هم ما رو که در جهت اصلاحشون هیچ اقدامی نکردیم مورد داوری قرار میده. امروز رو روز تطهیر قرار بدید. اموال و دارایی خودتون رو در تقدس شستشو بدید. اگر در زمینه مالی در کلیساتون دست به اختلاس یا کلاهبرداری یا هر خطای دیگه ای زدید اون رو اعتراف بکنید و تصمیم به عوض شدن بگیرید. اگر با گناهی که در میانتون هست برخورد نکنید در راهی قدم میگذارید که ایلی در او قدم گذاشت و سرنوشتش رو شنیدید. و نکته آخری که میتونم به شما دوست و خادم عزیز خداوند بگم اینه که به منظور احیای اخلاقی خودتون باید آتش خداوند رو بیابید. بعضی ها روح القدس رو دارند ولی آتش روح القدس رو ندارند. حضور خداوند رو احساس میکنند و در این حال مو به تنهای اونها سیخ میشه و تجلیات روح القدس و عطایای اون رو تجربه میکنند ولی اون اقتدار اخلاقی رو برای اصلاح زندگیشون یا کلیساشون ندارند. خدا تک تک ما رو به یک زندگی کاملا مقدس فرا میخونه. بهای این زندگی مقدس هم اصلا مهم نیست. هر کسی که میخواد زندگی پارسایی داشته باشه باید متحمل رنج ها و زحمات بشه. اجازه بدید با نمونه ای از دعای توبه این برنامه رو به پایان برسونیم. خداوندا من رو به خاطر مواقعی که در ضعف و رخوت روحانی فرو رفتم بیامرز. نمیخوام مثل ایلی نسبت به تو گناه بورزم. به من فیض عطا بکن تا از دامهای گناه بپرهیزم. هر وقت وسوسه میشم تا نسبت به گناه غفلت یا سازش بکنم کمکم بکن تا با اون مقابله بکنم. به من دلیری بده تا هر وقتی که میبینم کسی گناه رو در کلیسای تو اشاعه میده به او هشدار بدم و یاریم بکن تا هرگاه دوستان و خانواده نیاز به اصلاح اخلاقی دارند حقیقت رو به اونها بگم. در نام پرجلال تو آمین.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.